افغانستان رایزنی کنه و نگرانی های امنیتی را با مقام های مسئول در منطقه به اشتراک بگذاره. توماس ویس فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان در توییتی نوشت: ژاپن دوست مردم افغانستان و شریک واشنگتن در طول 20 سال گذشته بوده و ما با تاکید بر دیپلماسی فعال توکیو با همکاری با ژاپن ادامه می‌دهیم. همزمان با این، محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر در گفتگو با طلوع تاکید کرد که گفتگوها میان افغانها جزء توافقنامه دوحه بود و این فرصت اکنون از دست رفته است. محمد نعیم در مورد سفر توماس ویست به منطقه گفت آمریکا و هیچ کشور دیگری نمیتواند در مورد مسائل داخلی افغانستان دخالت کنه.
و در مورد اینکه نشست ها و سفرها و رفت آمد در چهار طرف افغانستان در داخل صورت میگیره، چون یک امری است که تا حد زیادی بالخصوص موضوعی که فیصله کن باشه و در رابطه تکون تصمیم گرفته میشه، اگر در آنجا افغانستان نباشه بالخصوص نظام فعلی افغانستان در اونجا وجود نداره، طبیعی است که بی اثر است، کدام جایی نداره. اما اینکه پالیسی یا امریکا چی است، هر کس از خود به طبیعی از هر کشوری که باشه منافع خویش را در نظر میگیره، یعنی منافع هر کشور مقام نخست اول را داره برای هر کشور، برای هر کس، حتی به هر فرد، هر انسانی که باشه و میخواد که منافع خودش برآورده شود. دیگه در سیاست جهان بگوییم یا در تعاملات جهانی باید بگوییم که ما میتونیم وقت منافع خویش را تامین کرده بتانیم یا او را برآورده بسازیم که منافع دیگران هم در نظر بگیریم. یکی و دیگه این که در 20 سال ما فکر کنم یک بسیار تجربه از یک نگاه که تلخ بگوییم از دیگه نگاه بگوییم خوبی برای همه بودن که باید از این درس بگیریم، نه شما همین نسخه های سابقه و به اصطلاح تجربه های تلخ گذشته دوباره باز تکرار کرده که پس همه را، همه جهان را به شکل عام بالخصوص ملت افغانستان، مردم افغانستان و همچنان هر کشور دیگری که باشه، آمریکا باشه، کدام کشور دیگری باشه، که دوباره با آنها خودشان هم دوچار مشکل بشود، دوچار یک به اصطلاح مسائل تاریخی بگوییم که برایشان در تاریخ اینها با سقف میشود. من فکر کنم که بهتر همی است شاید حال همه سیاستمدارا، همه کشورهایی که در اینجا داخل هستند، شاید با این پی برده باشند و این فهمیده باشند که یگانه راه حل مشکلات این است که چند نقطه نظر گرفته شود. نخست این که راه حل سیاسی برای حل مشکلات یگانه راهی است. هر کشوری باشه، اگر افغانستان باشه، هر کشور دیگری باشه، نظام همان کشور، حکومت همان کشور، نماینده همان ملت است. هیچ کس نمیتونه، او هر کسی باشه، به نمایندگی از ملت افغانستان، به نمایندگی از یک ملت یک کشور دیگر، آنها تصرفات داشته باشند، آنها به اصطلاح اقدامات را داشته باشند، به نتیجه نمیرسند. نه آنها میتونن که هدف خود را برآورده بسازند و نه به مو ملت، به مو مردم. دیگه ای که هر کسی که یک فیصله میکنه باید از گذشته ها، تجربه های گذشته عبرت بگیره، آن در نظر گرفته واقعیت های زمینه در نظر بگیریم. ما از منافع کشور خوش، ما از منافع ملت و مردم خوش حمایت میکنیم، از دفاع میکنیم، برای تحقق آن هرچی هم در توان ما باشه آن را به خرج میرسانیم. دی شک نیست که توافقات و توافقات صورت گرفته، ما به توافقات صورت گرفته التزام داریم و از دیگران هم میخواهیم که به تعهدات که صورت گرفته التزام داشته باشه، در موارد یا در امور داخلی کشورها مداخله صورت نگیره که به اساس نوعهای بین‌المللی یا اصول بین‌المللی و همچنان از نگاه یک عقل منطق، یک کس اگر به دیگر کسی اجازه نمیده که در کارهای داخلیش مداخله بکنه، چطور بتونه خودشان در امور داخلی دیگران مداخله بکنه؟
خب، صحبت‌های سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را شنیدیم. از محمد عارف رحمانی نماینده سابق پارلمان افغانستان و کارشناس امور سیاسی پرسیدیم که سفر توماس ویست به ژاپن را چگونه ارزیابی می‌کنه و آمریکا در حال حاضر در افغانستان به دنبال چیست؟
آمریکایی‌ها بعد از خروج یا فرار فضاحت‌بارشان دچار یک بی‌اعتباری کلان سیاسی در داخل آمریکا و در سطح جهان شد و این به اعتباری سبب شد که در انتخابات میان دوره‌ای حزب دموکرات، حزب برسر کار، اینا زیان سیاسی بسیار کلانی بکنن. آمریکا تا 2024 در صدد ازی است که با بحث برگزاری جلسات و رایزنی های سیاسی نگذاره که افغانستان به سمت یک فروپاشی مطلق و یک جنگ داخلی برد. تا افکار عمومی در آمریکا علیه تصمیم آقای بایدن بیشتر نشوره، اگر در این هنگامه یعنی تا 2024 آقای ویست و ماموران استخباراتی آمریکا بتونن یک دولت علی ظاهر فراگیر را با وجود بیارن که اینا بر اعتبار دولت بر سر کار آمریکا بیفزایه، به قول عرب ها فهو المطلوب. اما اگر که نتونن چنین دولت را، دولت فراگیر را با وجود بیارن، نفس این که جریان های مخالف طالبان را امیدوار نگه دارن که با رایزنی هایی که امریکا ها میکنه با شرکا و متحدین خود و کشورهایی که در حال تاثیرگذاری بر امر افغانستان است، نفسی که اونا را به فاز مذاکره و مصالحت برای گفتگو و ایجاد دولت فراگیر امیدوار نگه دارن و جبه های جنگ در افغانستان تقویت نشه و افغانستان در جنگ در واقع مطلق داخلی نره، برای امریکایی ها مطلوب هست. من گمان میکنم که رفت و آمد های آقای ویست در منطقه ترکیه، امارات، قطر و ژاپن و کشورهای مختلف آسیای میانه و برگزاری یک سری نشست ها و گفتگوها ناظر به همین دو هدف است. یک هدف مطلوب و بسیار جدی که بتانن یک دولت فراگیر البته تحت رهبری و با اکثریت طالبان تشکیل دادن که بینی خمیری به اصطلاح ما و شما شود که به ملت امریکا به جهان بگن که خب خروج ما خیلی هم غیر مسئولانه نبود، ما بعد از خروج ضمن اهداف داخلی خود رسیدیم. یک هدف کلان را که تشکیل یک دولت متحد و مردمی و ملی در افغانستان بود به او رسیدیم. این هدف کلان. هدف دوم شنی است که اینمی رفت و آمدها و گفتگوها و رایزنیها باید جریانهای مخالف و دشمنهای طالبان که میتونن وارد فاز جنگ شون و به راحتی این کار ممکنه، اونا را به یک نوعی در حالت انتظار و در واقع صبر انتظار نگه دارن تا انتخابات امریکا تمام شود و بعد از او طبعا اگر امریکایی‌ها یعنی دولت برتر کار آقای بایدن و دموکرات‌ها دوباره بتانند قدرت و مدیریت رهبری بکنند، طبعا باز سیاست امریکا یک سیاست متفاوت تر نسبت به افغانستان خواهد بود.
سفر توماس ویست به ژاپن در حالی انجام شده که دیروز سرپرست وزارت دفاع طالبان به امارات سفر کرد. این سفر در حالی انجام شده که این امیر نشین به همراه پاکستان، عربستان و قطر از حامیان اصلی طالبان به شمار می رود. به دلیل نزدیکی طالبان با امارات، شرکت‌های اماراتی در ماه‌های گذشته قرارداد ارائه خدمات به مسافرین و همچنین خدمات فنی 4 فرودگاه بین‌المللی افغانستان از جمله کابل را به دست آورده. وزارت دفاع طالبان در بیانیه‌ای هدف از سفر مولوی محمد یعقوب مجاهد به امارات را دیدار با مسئولان ارشد امارات و شهروندان افغانستانی مقیم این کشور و تحکیم روابط طالبان با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بیان کرده. برخی از کارشناسان سیاسی این سفر وزیر دفاع طالبان را در راستای سفر توماس ویست به ژاپن، هند و امارات ارزیابی کردند. برخی هم وزیر دفاع طالبان را از چهره های میانه رو این گروه می دانند که تلاش می کنه طالبان با کشورهای دیگه نزدیک کنه. آریان شریفی کارشناس سیاسی افغان در این رابطه گفت:
من فکر می کنم که خب اول آقای ملا یعقوب ظاهرا گفتم ایشا که از جمله چهره های تجددگرا و میانه رو طالب ها هست در سطح رهبری اینها و ایشان به این باور هستند طالب ها باید استراتژی و پالیسی های خود را بر مبنای آنچه امروز دنیا میپذیره و آنچه امروز ملت افغانستان ضرورت داره عیار بسازن. البته با اینا تعداد دیگه هم از رهبری طالب ها از جمله آقای ملا برادر، آقای عباس استانکزای و یک تعداد دیگه هم همنوا و هم نظر هستند.
آریان شریفی بود، آگاه امور سیاسی. در حال حاضر همه کشورهای جهان بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان توافق دارند، ولی آیا طالبان چنین دیدگاهی را خواهند پذیرفت؟ محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پاسخ به این پرسش گفت:
ما گفته بودیم پالیسی ما رسان همین است و باز هم میگیم که در اینجا هدف چی است؟ هدف حل مشکل است. هدف این است که ملت آرام باشه، تمامیت ارضی تامین باشه، دیگران در کشور ما مداخله نمکنه، ما به خود کفایی برسیم. این اهداف هر ملت و هر کشوری است. حالا این به کدام طریقه برسیم یا تاریخش مهم نیست، در اینجا که با به این اهداف برسیم. فعلا ما الحمدلله با بعضی این اهداف رسیدیم، در دیگر اهداف دیگر هم انشاءالله تعقیب میکنیم. امیدوار هستیم که هم به یاری الله متعال و به همکاری ملت و مردم خیش انشاءالله با اون هم برسیم. دیگر در این راستا ما گفته بودیم هر اقدامی که سه کاتگوری یا سه نقطه را تذکر داده بودیم. نخست این که مخالف با ارزش‌های اسلامی نباشه، مخالف با منافع ملی کشور ما نباشه، و دیگر نقطه اینی که است که باید این را ما درک کنیم، هر کسی که باشه، که در اینجا نظام است، امی نظام و مسئله واقعی و حقیقی ملت و مردم است. اگر کسی کدام طریقی دیگر در ذهن داشته باشه، به خطا است، به هدف رسیده نمی‌تونه. و دیگه این که یگانه راه حل برای مشکلات تفاهم است. از این اضافه تر دیگر که اختیار میکنه طبیعی است که با نکامی می انجامد. در اینجا ما باید در رابطه با پالیسی مورد اسلامی افغانستان، این ما بارها گفتیم که پالیسی ما به دو اصل و اساس خارجی باشه یا خواهد داخلی باشه، بر دو اصل و اساس استوار است. ارزش های دینی مبارک اسلامی ما که ما قرآن داریم، حدیث دینی کریم صلی الله علیه و آله داریم، اجماع است، این به مجموع اسلام، امور اسلامی یا اصول دینی مبارک اسلام. هیچ گاهی ما چه در داخل باشه چه در خارج باشه، پالیسی ما بر اصل استوار نخواهد بود که با تصادم در این ارزش های مبارک دین اسلام باشه. یکی نکته. دوم اینکه منافع ملی کشور ما اگر کدام سطح خارجی باشه یا داخلی باشه، استوار برای این باشه، در پرتو می منافع ملی کشور تامین میگردد انشاءالله. هیچ گاهی انشاءالله که اقدامی نخواهد صورت گرفت که او با مخالف منافع ملی کشور ما باشد، چه در سیاست خارجی باشد چه در سیاست داخلی باشد. یک نکته دیگری که ما باید با جهانی ها بسیار با صراحت هم گفتیم، عملا هم ثابت کردیم از طرف خود ما که ما در مسائل داخلی دیگر کشورها مداخله نمیکنیم و بر دیگرا هم اجازه نمیدهیم که در امور داخلی ما مداخله بکنند. کی هم از همه نگاه ها در پرتو اصول بیندگی، از نگاه دین مبارک اسلام، از نگاه عقل و منطق معقول است که هر کس گذاشته با کارهای داخلی خود، هر کس کار خودش هست همون رفع پیش بره، اما در کارهایی که پالیسی خارجی تعلق داره ما دو آماده هستیم که با آنها تفاهمات داشته باشیم، با آنها رفت آمد داشته باشیم، مشکلاتی که نگرانی های وجود داره، تشویش های وجود داره و بای ببریم. و یک چیزی دیگر، از وقتی که ما اسلامی افغانستان به قدرت رسیده تقریبا یک حدود یک نیم سال میشه، تا هنوز هیچ گاهی کسی نشان داده نمیکنه که از افغانستان بر ضد کدام کشور، بر ضد کدام کشور همسایه باشه، کشور منطقه و فرا منطقه باشه، کدام خطر ایجاد گریده باشه. دیگه این یک چیز عملی است که ما عملا با تجربه و عملا ثابت ساختیم که ما چیزی که میگیم و در عمل هم پیاده کردیم.
اظهارات سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را شنیدیم. در ادامه از محمد عارف رحمانی پرسیدیم با توجه به اینکه طالبان به صراحت اعلام کردند که صحبت در مورد دولت فراگیر دخالت در امور داخلی افغانستان است، تصمیم طالبان در آینده در قبال سیاست‌های کشورهای خارجی در افغانستان چیست؟
ببینید، طالبان دو تا قصه است. یک قصه ظاهرش این است که اونا میگن ما قدرت را گرفتیم و هر گونه گفتگویی باید برای تقویت امارت اونها باشه، نه که یک فضای غیر امارتی. این ظاهر طالبا هست و ظاهرا باید اعتماد به نفس این قصه را مطرح میکنن که دیگه بحث‌های قبل از سقوط 15 آگست سال 2021 بود، دیگه اون بحث‌ها فعلا موضوعیت نداره اینا. ولی واقع قضیه است که طالبا روانشناسی که دارن دو چیزن. اگر بهشان پول داده شوه، اونا طبعا آدم های گوش به فرمانی هست. هر کسی که اونا رو پول بیشتر بیده، امکانات بیشتر بیده، طبعا هر اونا رو میشنوه. و اگر علاوه بر این پول شما که در دست یک قدرت منطقه‌ای یا قدرت جهانی باشه که به اصطلاح یک دست شما و یک دست هویج، اونا طبعا گردن نگذارن. اگر این آمریکایی‌ها در واقع موضوع گیری امروز و آینده طالبان منوط به اینه که کشورهایی که تصمیم گرفتن که اصطلاحاً و اونا میگن مدیران امنیت جهانی و کشورهای منطقه روی ترسان چگونه است طالبان. اگر اینا با اخم و تخم و ترشویی و چماک با طالبان برخورد بکنند، طبعا طالبان در موضع خود خود منعجف میشن. در غیر از این صورت یه هفته 40 میلیون دلاری که امریکایی ها میده و بعد یا 3 میلیون دلار و 5 میلیون دلار و 10 میلیون دلاری که مخفی به بعض کشورهای دیگه به طالبان میدن، من گمان میکنم با پولایی که از طریق مالیات، جمع‌آوری مالیات و گمرک و این مباحث میاد، طالبان دیگه هم جای خود نشستن و خیلی احساس و ضرورتی به بحث جدی در مورد مصالحه نمیبینن.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ژنو، در 111مین نشست شورای سازمان بین‌المللی مهاجرت تأثیرات منفی ناشی از تغییرات آب و هوایی، مداخلات نظامی بین‌قاره‌ای و بحران‌های اقتصادی جهانی را اصلی ترین دلایل تشدید وضعیت بشردوستانه در جهان برشمرد که موجب جابجایی عظیم جمعیت در جهان شد. و در ادامه وضعیت فعلی افغانستان نمونه ای از جاه طلبی های کشورهای ثروتمند دانست که با بروز چالش های ژئوپلیتیکی جدید منجر شده و رنج بی سابقه ای را برای مردم در حال مهاجرت در کشورهای مبدأ و ترانزیت مهاجران و همچنین جوامع میزبان اونا ایجاد میکنه. نماینده ایران تاکید کرد جوامع میزبان در کشورهای در حال توسعه هزینه این مهاجرت را به جای کشورهای توسعه یافته میپردازند که آخرین مقصد آوارگان هستند. این دیپلمات ایرانی با تاکید بر این که ایران به عنوان میزبان بسیاری از این مهاجران تمام تلاش خودش را برای رسیدگی به اونا بدون توجه به وضعیت قانونیشان کرده اظهار داشت، هجوم مردم افغانستان به کشورهای همسایه از جمله ایران همچنان تکان دهنده است و ما نباید اجازه بدیم که بحران‌های انسانی جدید موجب فراموشی طولانی ترین آنها شود. وی در ادامه اظهارات خود و اقدامات فراوان ایران در طول سالهای گذشته برای بهبود و ارتقای وضعیت مهاجران در ایران اشاره کرد و گفت ثبت نام بیش از 700 هزار دانش آموز در مکاتب دولتی که 380 هزار نفر از اونا فاقد مدرک هستند، تحصیل 58 هزار دانشجو، برگزاری دوره های سواد آموزی برای 190 هزار دانش آموز بی سواد خارجی، پوشش بیمه رایگان تحت یک طرح بیمه سلامت عمومی برای 157 هزار پناهجوی آسیب پذیر، واکسیناسیون مهاجران در سراسر کشور در مقابله با همه‌گیری کرونا و اعطای تابعیت ایرانی و بیش از 10,000 فرزند متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی برای مقابله با بی‌تابعیتی فقط برخی از اقدامات ایران برای مهاجرین افغانستانی است. چند روز قبل کلیات طرح قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت از سوی مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد. در چند سال اخیر نمایندگان مجلس و دولت جمهوری اسلامی ایران بارها از تصویب قانون جدیدی درباره مهاجران و اتباع خارجی سخن گفته بودند و در این راستا چندین طرح و لایحه هم ارائه شد، اما هیچ یک به سرانجام نرسیده بود. در یک سال اخیر چندین بار دولت ایران ضرورت تشکیل سازمان جدیدی برای اتباع خارجی را مطرح کرد. در نهایت کلیات نسخه نهایی این طرح در 22 عقرب سال 1401 با 141 رأی موافق و 91 رأی مخالف نمایندگان تصویب شد. البته اکنون طرح برای بررسی بیشتر با کمیسیون های مربوطه ارجاع شده و ممکنه که تا زمان تصویب جزئیات در صحنه مجلس دوباره تغییر بکنه. این طرح تغییرات بسیاری در زندگی مهاجران و اتباع خارجی ساکن در ایران ایجاد میکنه و از ابعاد مختلف حقوقی، کیفری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی واجد اهمیت هست. بسیاری از کارشناسان حقوقی افغانستانی و ایرانی علارغم ظرفیت‌های این طرح برای کشور میزبان و جامعه مهاجر نقدهایی هم در مورد این طرح دارند، چرا که جرم انگاری ها و ضمانت اجراهای متعدد موجود در این طرح باعث چالش های هم برای میزبان و هم جامعه مهاجر خواهد شد. ما در برنامه انعکاس در پی این هستیم که نظرات مختلف در این موضوع رو تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین موضوع گفتگوی مفصلی داشته با دکتر سید حبیب الله حسینی، پژوهشگر و کارشناس حقوق بین الملل. امروز بخش نخست این گفتگو را که در مورد ظرفیت‌های قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت هست تقدیم شما می‌کنیم و در برنامه فردا انشالله نقدهایی را که این کارشناس افغان بر این طرح وارد کرده با هم می‌شنویم. خب بخش نخست گفتگو در مورد ظرفیت‌های قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت را تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم.
نکته اولی که بنده لازم میدونم مقدمتاً عرض بکنم این هستش که بالاخره مستحضرید در جریان هستید که جمهوری اسلامی ایران در دولت 13 بحث تشکیل سازمان ملی مهاجرت رو مطرح کردن و لایحه و طرح رو نوشتن و فرستادن برای مجلس شورای اسلامی و از طرفی هم ما شاهدیم که مجلس شورای اسلامی هم قبل طرحی را آماده کرده بودن به نام سازمان ملی اقامت و این دو لایحه و طرح زمانی که به مجلس رسید با هم دیگه تلفیق شد و قرار شد که تلفیقی از این موضوعات در واقع در همون سازمان ملی اقامتی که در واقع مسئولین مجلس شورای اسلامی این نام رو برگزیدن و جایگزین سازمان ملی مهاجرت کردند مشخص بشه و تعیین بشه. اما این نامگذاری در وهله اول آثار و پیامدهایی رو داره که حالا من واردش نمیشم و بخش بعدی صحبت هام رو انشالله به این اختصاص میدم. در واقع اگر بخواهیم خیلی خلاصه و واقع بینانه عرض کنم این هستش که نقاط قوت این طرح میخوام بحثی رو داشته باشم تا از زوایای مختلف مورد اشاره قرار بگیره و در واقع نقاط قوت این طرح رو هم ما مطرح بکنیم با این که دیدگاه انتقادی اصلاحی هست، ولی خب این طرحی هست که نقاط قوت خاصی رو هم داره. در واقع این طرح خونسا کننده پروژه های ایران حراسی و افغان حراسی دشمنان دو ملت هستش. ما شاهدیم که در عرصه بین المللی درگیری ها، جنگ ها و خصومت هایی رخ میده که بیشتر جنبه فیزیکی داره و ما شاهدیم که استکبار جهانی و کشورهای بلوک غرب با مداخله در کشورهای کمتر توسعه یافته زمینه ساز بروز درگیری های داخلی و جنگ رو فراهم میکنه. اما خب از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران از این مرحله گذر کرده و کشوری هست که در واقع در حال توسعه به شما میره و ما اگر بخواهیم آینده نگری بکنیم تا آینده نه چندان دور ما شاهد خواهیم بود که جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهای توسعه یافته قرار خواهد گرفت و کشورهایی مثل بلوک غرب و ایالات متحده آمریکا میدونن که ما نمیتونیم از طریق جنگهای فیزیکی که با کشورهای ضعیف ما مقابله میکنیم با ایران نمیتونیم مقابله کنیم، لذا جنگهای ترکیبی رو ترتیب دادن برای اینکه بین در واقع فارسی زبانان و شیعیانی که در حوزه زبان فارسی و حوزه تمدنی ایران اسلامی قرار دارن اختلافاتی رو ایجاد بکنن و در واقع این طرح میتونه خونسا کننده این پروژه های فارسی ستیزی و شیعه ستیزی باشه که در سطح کلان کشورهای استعمارگر من جمله امریکا و بلوک غرب این رو مد نظر دارن. نقطه قوت بعدی نگاه دراز مدت و برنامه‌ریزی دقیقی هست که در مورد مهاجرین و اتباع خارجی در این طرح به اون اشاره شده که در واقع خیلی کارساز و کارآمد خواهد بود. منتها مستلزم این هستش که نگاه‌های فرصت محور باشه و ما نگاه تهدید محور گذشته رو تو این طرح شاهد نباشیم. سازمان ملی مهاجرت چنانچه که تشکیل بشه یک وجهه بین‌المللی داره و در واقع نشان دهنده میزان بشردوستی و انسان دوستی و نودوستی ملت ایران و دولت ایران و حاکمیت ایران خواهد بود. ما می‌بینیم که در جهان مدرن و بر اساس معیارها و شاخص‌های توسعه یافتگی مهاجرپذیری یکی از معیارهایی است که دلیل بر توسعه یافتن کشورها محسوب میشه. نکته بعدی که در واقع یکی دیگر از نقاط قوت این طرح به شمار میره، این طرح میتونه کمک کنه به ایجاد دیپلماسی مهاجرتی با همسایگان و حتی در سطح جهان. به هر حال مهاجرت یک پدیده ای است که در سطح بین المللی و جهانی وجود داره و میتونه به نوعی گفتمان مهاجرتی رو بین دولت‌های مختلف من جمله ایران اسلامی پدید بیاره. و همچنین نکته بعدی که جزء نقاط قوت این طرح به شمار میره این هست که با این رویکردی که وجود داره اگر اصلاحات و بازبینی‌های انجام بشه میتونه به اقتصاد ایران کمک بکنه. در واقع ما شاهدیم که جمهوری اسلامی ایران شرایط بسیار سختی رو میگذرونه و با جنگ اقتصادی مواجه است. اگر نگاه‌های پتانسیل محور و ظرفیت محور و فرصت محور ایجاد بشه در این طرح، ما شاهد خواهیم بود که بسیاری از اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستانی که سالیان سال هست در ایران اسلامی زندگی میکنن میتونن به اقتصاد ملی ایران در عرصه تولید ملی و حتی ورود سرمایه‌گذاران خارجی بسیار تأثیر بسزایی داشته باشن. این خلاصه بود از نقاط قوتی که میتونه این طرح داشته باشه و در واقع پتانسیل هایی هست که اگر به خوبی مورد بررسی و دقیق کارشناسان و حقوقدانان قرار بگیره برای جمهوری اسلامی ایران دستاوردهایی رو خواهد داشت و همچنین برای اتباع خارجی به خصوص اتباع محترم افغانستان.
صحبت های دکتر سید حبیب‌الله حسینی، پژوهشگر و کارشناس حقوق بین الملل را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت که من عرض کردم که همکارم بصیر احمد حسین زاده با جناب دکتر حسینی صحبت کرده. او بخشی که امروز تقدیمتان کردیم در ارتباط با ظرفیت های این طرح بود. در بحث نقدی که وارد هست به این طرح انشاءالله در برنامه آینده صحبت‌های جناب دکتر حسینی را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. شماری از بازرگانان و کشاورزان ولایت خست، پکتیا و پکتیکا از نبود بازار مناسب برای فروش محصولات جلغوزه خودشان شکایت دارند. با اینکه جلغوزه از محصولات مهم خوشبار در افغانستان و جهان تلقی میشه و این محصول خریداران زیادی هم داره، ولی در این حال امسال این محصول روی دست فروشندگان مانده و به علت نبود بازار مناسب برای فروش جلغوزه در بسیاری از انبارها فاسد شده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد. میخواییم که جزئیات این خبر را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم و گزارش شما رو میشنویم.
بله، با تشکر از شما و سلام به شما و شنوندگان برنامه. حوزه پکتیا در جنوب شرق افغانستان خصوصا سه ولایت عمده از جمله پکتیا خوست و پکتیکا ولایات است که شاید هم بزرگترین عاید مردم این ولایت از نگاه اقتصادی جلغوزه مشهور این حوزه یا کوههای این حوزه می باشد.
بله.
که همواره بخش عمده زندگی اقتصادی مردم این ولایت را تمویل می کند و خصوصا بعد از آن که در سالهای اخیر حکومت جمهوریتی پیشین برای مردم بخش امتیازات را داد و با جهان خصوصا کشورهای بیرونی دورافتاده و نزدیک از نگاه مارکتینگ یا بازاریابی صحبت شد و دلیزهای هوایی باز شد و این محصول جلغوزه حوزه پکتیا با قیمت بسیار بالا به این بازارها رسید و یک عاید خوب نصیب مردم این ولایت می شود. اما بعد از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان امسال بار دیگر باشندگان ولایت پکتیکا میگویند که برای برآورده های آنان یا محصولات جنغوزه‌ای که آنان جمع میکند شکایت عمدهش از نبود بازار مناسب برای فروش هستند و از مسئولین حکومتی میخواهند که برای فروش این محصولات و زحمات آنان مسیر دهند و در مورد بازاریابی یا مارکتینگ با آنان کمک کند. با گفته آنان سال گذشته به علت نبود بازار مناسب برای فروش جنغوزه در بسیار از انبارها هم حتی فاسد شده. این یک فراورده یا محصول بسیار پرارزش و قیمتی است که در میوه خشک افغانستان از جایگاه شاید درجه یک برخوردار باشد. با گفته این تجار و باشندگان محل خواست آنان از مقامات فعلی حکومت در قسمت مارکت و بازاریابی هستند که باید با تفاهم با تجار این مقامات به جلو حرکت کند. خصوصا در بازار آزاد برای فروش باید با آنان کار شود، زیرا برخی از این کسانی که در این کاروبار دخیل هستند در تجارت و جمع‌آوریان آنان میگویند که در حال حاضر اگر کمک نشود یک کیلو جرغوزه در پکتیکا از سوی برخی تجار به 2500 کلدار پاکستانی که معادل 1000 افغانی می شود خواسته می شود که این قیمت ها در سالهای قبل چندین برابر بود.
بله آقای زاهد، خیلی کوتاه بفرمایید که مقام های محلی چه واکنشی دارن؟
ثناءالله معصوم سخنگوی والی پکتیکا میگویند که با تمام قوت تلاش کردند تا برای جنغوزه این ولایت بازار جهانی را پیدا کنند و در این مورد حتی با کابل مرکز هم تماس میگیرند و اطمینان حاصل کردند که در این عرصه اقدام خواهد شد.
بله تشکر های زاهد و خدا نگهدار.
شما هم بخیر باشید. سلامت,
سلامت
باشید.
باشید خدا نگهدار شما. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. اینجا رادیو دریست. شنونده های عزیز و ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 1363 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 1380 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و ما موج FM. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
تنه با من دیوونه دیوونم واقعا، که پای تو نامد میشینم و میبارم، بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جا تو بگیره، ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم، مهم نی بعدش هستن نه نباشی بازم هستم، ولی من دیوونه هنو واسه تو دل واپسم، یه دونه خدا دارم یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش، یه دونه دل تنها یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم، میرم به کارم، میرم به کارم. تو گیر نیاوردم تا تو بم برسی، ندیدم اون روز و مردم، دردم این از خودی خوردم، از خودی خوردم، از من بهتر زیاده، تو که نمیدیشون از دست، ولی اون که هوا تو داره مراقب دل منم هست، اون که درای قلب تو رو من بست، مراقب منم هست، مراقب منم هست، یه دونه خدا دارم یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش، یه دونه دل تنها یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم، میرم به یه کارم، میرم به یه کارم.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتقاد از عملکرد طالبان گفت هر زمانی که این گروه برای پذیرش راه معقول و منطقی آماده شود، آماده مذاکره با آنها خواهیم بود. احمد مسعود گفت تا زمانی که طالبان با ظلم، جبر، استبداد و جهل خود ادامه دهد، چاره ای جز راه نظامی و دفاع از خود نداریم، اما اگر هر زمانی برای پذیرش راه معقول و منطقی آماده شود، جبهه مقاومت ملی آماده مذاکره و گفتگو است. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان گفت گرفتن جغرافیا در همین مرحله و گرفتن مراکز ولسوالی ها و چه بسا ولایات در توان ما قرار دارد، اما جز استراتژی ما نیست، و گفت در حال حاضر آنها روی افزایش ظرفیت و حمایت مقاومت کار می کنند و در این حال به تلاش برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی ادامه می دهند. احمد مسعود افزود ما دریافتیم که طالبان نه تنها هیچ تغییری نکردند، بلکه هنوز با سیاست تکروی تهجر و سیاست استبدادی خیش بیشتر تاکید دارند. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، جبهه مقاومت بر رهبری احمد مسعود در بخش‌هایی از ولایات پنجشیر، بغلان و تخار با مقاومت ضد طالبان ادامه داده، اما این جبهه تاکنون موفق به گسترش جغرافیایی تحت کنترل خود نشده است. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف در زمستان پیشرو به ده‌ها هزار خانواده در سراسر افغانستان کمک‌های زمستانی ارائه می‌کند. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف امروز یکشنبه با تایید ارائه کمک زمستانی به 112 هزار خانواده افغانستانی گفت این کمک‌ها از طریق این سازمان برای مردم افغانستان توزیع می‌شود. با تحولات سیاسی و نظامی بیش از یک سال گذشته در افغانستان به دلیل وضع تحریم‌ها، مسدود شدن پروژه‌های اقتصادی و خشکسالی، میزان فقر و بیکاری در میان شهروندان افزایش یافته است. این در حالی است که کمیته جمع‌آوری متکدیان اعلام کرد که تنها از شهر کابل بیش از 19 هزار متکدی را جمع‌آوری کرده است. فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان در جریان سفری دو روزه به توکیو با مقامات ژاپنی درباره نیازهای بشردوستانه، حقوق بشر و گفتگوهای سیاسی رایزنی کرد. توماس ویس، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان، در توییتی نوشت: ژاپن دوست مردم افغانستان و شریک واشنگتن در طول 20 سال گذشته بوده و ما با تاکید بر دیپلماسی فعال توکیو به همکاری با ژاپن ادامه می‌دهیم. این گزارش افزود انتظار می‌رود توماس ویس با شرکای منطقوی و افغانستانی درباره وضعیت بشری و بحران اقتصادی و به اصطلاح حفاظت از حقوق بشر در افغانستان نیز رایزنی کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نظر راکت‌های برد بلند، نقطه‌زن و توان ماین‌ریزی و سایر ابعاد پهپادی از توانایی‌های بی‌نظیر برخوردار و در اوج اقتدار است. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در حاشیه بازدید از توانمندی‌های دفاعی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران در بوشهر جنوب ایران افزود: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استفاده از تجربه ارزشمند دوران دفاع مقدس و در درگیری با آمریکایی‌های متجاوز توانسته به خوبی امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز را تأمین کند و این آمادگی، قدرت و توان دفاعی روز به روز در حال گسترش است. سرلشکر باقری با بیان این که توان نیروی دریایی سپاه از نظر کمیت و کیفیت شناورهای رزمی، راکت انداز، ماین ریز و سایر انواع شناوردها و نبرد سطحی قابل مقایسه با گذشته نیز تأکید کرد: امروز دشمنان اگر نیت و چشم داشتی نسبت به منافع و امکانات جمهوری اسلامی در خلیج فارس، سکوها، سواحل و جزایر داشته باشند، می‌دانند با نیروی قهرمان دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مواجه هستند. یک منبع دیپلماتیک روسیه در واکنش به اظهارات نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت زمان آن رسیده که ایالات متحده از منحرف کردن مسیر احیای برجام دست بردارد. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز گذشته گفته بود احیای برجام برای آمریکا اولویت ندارد. یک منبع دیپلماتیک روس با خبرگزاری ریا نوستی گفت این یک مسئله انتخابی نیست. آمریکایی‌ها باید تمامی تخلفاتی که پیشتر مرتکب شده را از بین ببرند. منبع دیپلماتیک روس در این خصوص توضیح داد از آن سوی اقیانوس هر از گاهی اظهاراتی شنیده می شود که پایبندی دولت کنونی آمریکا به وعده‌هایش برای بازگرداندن آمریکا به برجام را مورد تردید قرار می دهد. این دیپلمات روس ادامه داد آمریکایی‌ها قطعاً شتاب زده عمل می کنند و به دنبال بهانه مناسب برای انحراف از مسیر بازگشت به برجام هستند، اما این یک موضوع انتخابی نیست. منبع دیپلماتیک روس با اشاره به این موارد تصریح کرد که ایالات متحده موظف به پایبندی به قطعنامه 2231 شورای امنیت و اصلاح تمامی تخطی‌ها از تعهداتش به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. معاون دبیرکل حزب الله لبنان دستاوردهای راهبردی مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی را تشریح کرد و گفت مقاومت به یکی از ارکان لبنان تبدیل شده است. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان امروز یکشنبه در سخنانی تصریح کرد لبنان 3 دستاورد راهبردی در مقابل دشمن صهیونیستی محقق کرد که این 3 دستاورد شامل آزادسازی خاک لبنان در سال 2000 میلادی، بازدارندگی در سال 2006 میلادی و ترسیم مرزهای دریایی در سال روان میلادی است و اگر تهدیدات مقاومت نبود، این امر یعنی ترسیم مرز آبی بین لبنان و فلسطین اشغالی محقق نمی شد. معاون دبیرکل حزب الله لبنان خاطر نشان کرد لبنان از سال 1982 تا به امروز با مثلث اردو مردم مقاومت قدرتمند شد. عذرخواهی میکنم، با مثلث اردو و مردم مقاومت قدرتمند شد و این لبنان قدرتمند پروژه های دشمن و سلطه خارجی در امور سیاسی کشور را شکست داد. معاون سید حسن نصرالله گفت سلاح مقاومت همواره در مقابله با دشمن نقش داشت و این سلاح به هیچ وجه برای استفاده در داخل به کار گرفته نشد و کسی که به دنبال خلع سلاح مقاومت است می‌خواهد که لبنان را به دشمن صهیونیستی بدهد. شیخ نعیم قاسم تصریح کرد مقاومت به یکی از ارکان کشور لبنان تبدیل شده است و از قدرت دفاعی مقاومت در راستای حمایت و دفاع از لبنان استفاده می شود. و مردم بحرین بار دیگر با برگزاری تظاهرات مخالفت دوباره خود را با ورود اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به خاک کشورشان اعلام کردند. اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه وارد میدان هوایی بحرین شد. در روزهای گذشته مناطق مختلف بحرین شاهد برگزاری تظاهرات برای محکوم کردن صهیونیست ها بوده است. با گزارش ایرنا ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد تظاهرات بحرینی ها در مناطق مختلف این کشور در محکومیت سفر هرتزوگ به منامه همچنان ادامه دارد. مردم شهرک المرخ با برگزاری تظاهرات سازش رژیم آل خلیفه با رژیم صهیونیستی و سفر هرتزوگ را محکوم کرده و بر همبستگی خود با مردم فلسطین تاکید کردند. هیهات من نزله عادی سازی خیانت است و بحرین گورستان صهیونیست هاست و مقاومت مقاومت از جمله شعارهای تظاهر کنندگان بود. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می‌کنم که آخرین برنامه در بخش نشرات نیمروزی را شنونده باشید. رازهای زندگی تقدیمتان.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. عزیزان، با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما هستیم و اما در برنامه امروز باز هم به ویژگی های شخصیت سالم خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، برنامه امروز را با سخنی از دکتر غلامعلی افروز، روانشناس ایرانی آغاز می‌کنیم. ایشان از تأثیرات دین بر سلامت روان چنین می‌گوید: دین به معنای پایبندی و مجموعی از باورها، بایدها و نبایدهای منطقی و عقلانی است که اساس آن مبتنی بر ویژگی‌ها و نیازهای فطری انسان است. بنابراین دینداری اصلی ترین عامل بهداشت روان و احساس خودشکوفایی و خودارزشمندی در انسان است. از این روز که در اسلام هر آنچه که در کوتاه مدت و دراز مدت برای رشد و تحول مطلوب زیستی، شناختی و روانی و اجتماعی انسان ضرر دارد، حرام می باشد و هر آنچه که عامل رشد مطلوب و متعال جسمانی، شناختی، روانی و اجتماعی انسان است، حلال تلقی گردیده است. لذا پایبندی به ارزش‌های الهی و بایدها و نبایدهای فطری و منطقی و عقلانی آموزه‌های دینی تأمین کننده سلامت روان و بهداشت احساس و خودشکوفایی همه انسان‌های خردمند است. همانطور که در برنامه قبل گفتیم دوستان، ایمان به خداوند که نتیجه نگرش توحیدی در انسان است، سبب ایجاد نگاه مثبت و خوشبینانه به زندگی می‌شود و در نتیجه به سلامت روان انسان کمک می‌کند. ایمان به خداوند از آن جهت سبب بهداشت روان در بشر می شود که پاسخی به یک نیاز فطری است. مسلماً نادیده گرفتن نیازهای فطری به سلامت روان آسیب می رساند. با ایمان به خداوند سلامت اعتقادی حاصل می شود و به دنبال آن سلامت روانی انسان نیز تأمین خواهد شد. اگر نگاهی به آموزه‌های دینی و ویژه دین اسلام داشته باشیم، باید اعتراف کنیم که مجموع تعالیم الهی انسان را به سوی یک زندگی سازنده همراه با امید به آینده سوق می‌دهد. اصولاً از اهداف آموزه‌های دینی ایجاد حرکت و رشد در فرد و جامعه و از بین بردن موانع تکامل است. در تعالیم دینی آنچه که اساس بهداشت روانی فرد قرار می‌گیرد این است که انسان از رحمت خدا مایوس نشود. زیرا ناامیدی از رحمت خدا ریشه بسیاری از مشکلات روحی و روانی و ناهنجاری های اخلاقی است. در جهانبینی توحیدی امید و حسن ظن به زندگی هدیه ارزشمند الهی است که چرخ زندگی را به گردش در می آورد و جریان تلاش و حرکت را پرشتاب می کند. شاید بتوان امید را در زندگی به سکاندار کشتی تشبیه کرد. همانطوری که کشتی بدون سکاندار در دریای خروشان و پرتلاطم سرگردان می شود، انسان بدون امید نیز در دنیای پر از هیاهو حیران میماند. امیدواری منشأ بسیاری از تحولات مفید در زندگی است، اما به این شرط که آدمی دچار آرزوها و امیدهای واهی و دست نیافتنی نشود. امیدواری و خوشبینی در زندگی که در سایه ایمان به لطف و رحمت خداوند در انسان پدید میآید، موجب تفکر مثبت و اخلاق حسنه میشود. تفکر مثبت نیز انرژی، توانایی و دلگرمی ایجاد می‌کند که تمامی این مشخصه‌ها از ویژگی‌های انسان سالم است.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی بردا گاهی باخته.
شنونده برنامه رازهای زندگی هستین. دوستای عزیز شنونده، از مشخصه های انسان سالم صحبت میکنیم در برنامه امروز و دعوت میکنم در این بخش شنونده صحبت های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشیم.
از چیزهایی که آدم آرام میکنه که میگیم علا به ذکر الله تطمئن قلوب، اینه که ایمان به صفات خداست. اینه ما میدونیم خدا حکیمه. وقتی میدونیم خدا حکیمه دیگه آرامه. ببین وقتی میدونیشون میکانیکه، ماشین رو بش میده، این دلندران ماشین هم میرزه بیرون، به شما ناراحت نمیشه، میگی میکانیک. وقتی میفهمی پزشک متخصص جراحه، مریض شما رو بیهوش میکنه، شکم شما رو پاره میکنه، به شما راحته، آدم حکیم میه. ما همون عقیده ای که داریم که به همون دلیلی که میگیم چون میکانیک آرامش داریم ولو ماشین رو به هم بریزه، چون پزشک متخصص آرامش داریم ولو مریضمون شکمش رو پاره کنه. این ایمان رو باید بدونیم خدا هم حکیمه، برای هر چی میخواد لابد مصلحت بوده، لابد مصلحت بوده. ما خدا رو حکیم نمیدونیم، میگیم چرا خدا به من دختر داد، میگه چرا من پسر داد. خالقش خدا، سنگینش رو زمین در رزقش با خداست. ما خدا رو حکیم نمیدونیم، ولی به خدا میگیم خدایا همچین ای تو که من میگم انجام بده. حتی با امامام ای تو میکنیم گاهی. ما باور کنیم خدا حکیمه، لابا صلاح من اینه. بله کوتاهی نکنیم، ما هرچی عقلمون برسه، با عقل، با مطالعه، با سیر سفر، با مشورت، با تجربه، هرچی میتونیم وظیفه متلاشه. اما اگر بدونیم او کسی که اینو گذاشته خدا حکیمه. الان شما تو بیمارستان میری، پزشک میاد به اون میگه سوپ بخور، به اون میگه اصلا غذا نخور، به اون میگه نمیدونم چی بخور، به اون میگه هر مریض رو یه قرص و یه نسخه و یه غذا میده. ولی مریضام دعوا نمیکنن، عصبانی نمیشن، میگن آی دکتر دیگه، چون دکتر حکیم است، صلاح هر بیماری یه غذاییه. ما اگر خدا رو حکیم بدونیم آرامش داریم. بخشی از گله هایی که ما از خدا داریم خدا رو حکیم نمیدونیم. خدا به حق محمد و آل محمد ایمانی به ما بده که خدا رو حکیم بدونیم.
تشکر از همراهیتان. دوستای عزیز، در ادامه بحث موضوعی باید گفت که زندگی مانند باقی پر از گل سرخ است. یک شاخه گل سرخ خارهایی در ساقه دارد. این خارها گرچه ناخوشایند است، اما اگر آنها را از ساقه جدا کنند گل زودتر پژمرده می شود. از فردی که به شما شاخه گل اهدا کرده هیچگاه سوال نمی کنید که چرا گل را با خار به شما می دهد. شما از خارها پرهیز می نمایید، اما از اهدا کننده گل نیز تشکر می کنید. انسانی که سلامت روحی و روانی دارد از کنار خارهای زندگی با صبر و بزرگواری می‌گذرد و نگاه خود را متوجه جنبه‌های مثبت زندگی می‌کند. باید در نظر داشت که مثبت اندیشی و حسن ظن به این معنا نیست که با وقایع زندگی ساده لوحانه برخورد کنیم. انسان خردمند می‌داند که سلامتی و خوشی و یا بیماری و ناخوشی هر دو آزمون‌های الهی هستند و در هر صورت سختی لازمه زندگی است. بدون وجود سختی ها هیچگاه نمی توانیم لذت آسایش و آرامش را احساس کنیم. در کنار هر سختی راحتی و همراه هر تلخی شیرینی وجود دارد. یکی از آثار حسن ظن به خدا ثبات قدم و استواری ایمان است. در مسیر حفظ ایمان و دینداری دشواری ها و فراز و نشیب های بسیاری وجود دارد که غلبه بر آنها تنها در سایه اعتماد به وعده خداوند مبنی بر نصرت و یاری مؤمنان امکان پذیر خواهد بود. همه انسان ها می توانند از لطف بیکران پروردگار بهره‌مند شوند. دوستای عزیز و شنوندگان نازنین، از اینکه امروز هم با ما همراه بودید یک جان سپاسگزاریم. تا فردا، خدا نگهدار.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس است.